اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز دوشنبه 18 ماه مارچ سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا ماهبی بزیمی با تقدیم مشروع خبرها این ساعت.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه بر روز شنبه 16 ماه مارچ با بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در زمینه پیگیری توافقات و مسائل مورد علاقه میان دو کشور گفتگو کرده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس نوشته است که هر دو جانب توافق کردند که روی تطبیق توافقات انجام شده کار کنند. با گفته ضیاء احمد، تا چند روز دیگر نشست پیگیری در سطح وزرای مربوطه نیز دایر خواهد شد. امیر خان متقی روز گذشته با اسحاق دار وزیر امور خارجه جدید پاکستان نیز تلفنی صحبت کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان و پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این کشورها از محدود کشورهای اند که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته‌اند. مقام‌های در ولایت هلمند دیروز یک شنبه 7 ماه مارچ گفتند که در نتیجه تصادم یک بس مسافربری با یک تانکر نفت و یک موتورسیکل در شاهراه قندهار هرات 21 تن جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند گفته است که در این حادثه که در ساحه یخچال ولسوالی گرشک به وقوع پیوست 38 تن دیگر زخم برداشتند. این ریاست گفته است که از این میان 11 تن به شدت زخمی شده و 27 تن به گونه سطحی زخم برداشته است. مقام‌های ریاست ترافیک ولایت هلمند گفتند که بس مسافربری که از ولایت هرات به سوی کابل در حرکت بود، نخست با موتورسیکل تصادم کرد که در نتیجه آن دو فرد سوار بر موتورسیکل جان باختند. سپس راننده بس کنترل را از دست داد و با تانکر نفت که از جانب مقابل در حرکت بود تصادم کرد. در این حادثه 3 تن در تانکر نفت، 2 فرد سوار بر موتورسیکل و 16 تن در بس مسافربری جان باختند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید هوای سرد زمستان امسال باعث شده است تا شمار زیادی از بیجا شدگان و تازه عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات جدی مواجه شوند. با گفته این کمیشنری، درجه حرارت هوا در برخی از مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد رسیده است. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شام گذشته به رادیو آزادی گفته است که در افغانستان بیش از 3 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند و زمستان سخت‌ترین وقت برای این خانواده هاست. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، حکومت طالبان در یک ماه گذشته کم از کم 60 تن در اثر رویدادهای طبیعی مختلف جانشان را از دست داده، اما تصور می شود که شمار واقعی بیشتر از این باشد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان تعداد جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان بیش از 6000 نفر خوانده و مدعی شده است که بر اساس شواهد دست داشته این گروه به وسیله افغانها از هند پول دریافت می کند. آصف دورانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، که بر روز شنبه این مطلب را در اینستیتوت مطالعات صلح پاکستان بیان کرد، افزوده است که مقام‌های پاکستانی به حکومت طالبان در کابل گفتند که تحریک طالبان پاکستان را خلع سلاح و رهبران آن را تسلیم اسلام آباد کنند. دورانی گفت تحریک طالبان پاکستان خط سرخ اسلام آباد است. طالبان تا نشر این خبر در خصوص این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما قبلا مقام‌های این گروه بارها گفتند که به کسی اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. رئیس جمهور و مقامهای نظامی پاکستان در مراسم تشییع جنازه 7 سرباز در شهر راولپندی شرکت کردند که بروز شنبه در یک حمله انتحاری در یک پسته نظامی در شمال غرب این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان بروز شنبه گفت یک بمبگذار انتحاری یک موتر حامل مواد منفجره خود را به پسته دروازه وزیرستان شمالی منطقه در ولایت خیبر پختونخوا که هم مرز با افغانستان است تصادم داد. بخش مطبوعاتی اردو در بیانیه گفته است که حمله در شمال غرب پاکستان توسط 6 مهاجم انجام شده است. وزارت صحت غزه دیروز یک شنبه اعلام کرد که کم از کم 61 فلسطینی در حال در بمباران شبانه اسرائیل کشته شدند که آن کشور در حال آماده شدن برای اعزام هیئت مذاکره کننده جهت مذاکرات آتش بس جدید در قطر بوده است. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که قرار است کابینه امنیتی و کابینه جنگی کوچکتر آن کشور برای تصمیم گیری درباره مأموریت هیئت مسئول مذاکرات قبل از عزیمت به دوحه تشکیل شود. در بیانیه مشخص نشده که این هیئت چه زمانی برای آخرین دور مذاکرات پس از ارائه پیشنهاد جدید حماس برای توقف درگیری‌ها و آزادی گروگان‌ها عزیمت خواهد کرد. بیش از 5 ماه جنگ و محاصره اسرائیل منجر به شرایط انسانی وخیم در نوار غزه شده است، جایی که ملل متحد بارها درباره قحطی قریب الوقوع برای 2.4 میلیون نفر از مردم این منطقه ساحلی هشدار داده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز یکشنبه در نخستین توقف سفر آسیایی کوتاه مدت که شامل فیلیپین نیز می شود وارد کوریای جنوبی شد. بلینکن در آستانه سومین نشست سران برای دموکراسی و ابتکار جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و میزبانی کوریای جنوبی وارد آن کشور شده است. بلینکن قبل از رسیدن به سیول توقف کوتاه در بحرین داشت و در آنجا با حمد ابن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین درباره تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس در غزه صحبت کرد. اجلاس سران برای دموکراسی که از امروز دوشنبه 18 ماه مارچ تا 20 این ماه برگزار می‌شود، مقام‌های دولتی، سازمان‌های غیر دولتی و اعضای جامعه مدنی را دور هم می‌آورد. روسیه دیروز یکشنبه دستور افزایش قدرت دفاعی و آموزش نیروی بحری را برای مقابله با تهدید تیاره‌های بی پیلوت و درون‌های بحری اوکراین پس از یک سلسله حملات اخیر آن کشور به کشتی‌های جنگی روسیه صادر کرد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در جریان بازدید از کشتی‌ها در بحیره سیاد در بیانیه گفت که باید هر روز نحوه دفع حملات از هوا و درون‌های بحری برای پرسنل آموزش داده شود. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که وزیر دفاع آن کشور دستور نصب سیستم‌های ماشیندار با توانایی بزرگتری را برای شکست تیاره‌های بی پیلوت دشمن صادر کرد. بحیره سیاد در جریان درگیری‌های 2 ساله با یک میدان نبرد حیاتی مبدل شده که اوکراین می کند که بیش از 10 کشتی های روسی را منهدم کرده است. مقامات مصری بر روز شنبه 16 ماه مارچ گفتند که انتظار می رود مذاکرات برای برقراری آتش بس در جنگ اسرائیل و حماس از روز یک شنبه 27 ماه حوت در پایتخت قطر اثر گرفته شود. این نخستین بار است که مقامات اسرائیلی و رهبران حماس از زمان آغاز ماه رمضان بدین سو به مذاکرات غیر مستقیم می پیوندند. میانجیگران بین المللی امیدوار بودند که قبل از آغاز ماه رمضان یک آتش بس 6 هفته‌ای برگزار شود، اما حماس پافشاری کرد که هر گونه توافق باید منجر به آتش بس دائمی در غزه شود، درخواستی که اسرائیل آن را رد کرد. با این حال در روزهای اخیر هر دو طرف گامهای را با هدف اثرگیری مذاکرات برداشتند. دو مقام مصری که یکی از آنها در مذاکرات شرکت دارد با ذکر نشدن نامشان در گزارش گفتند که حماس پیشنهاد تازه برای یک طرح 3 مرحله‌ای به میانجی ها ارائه کرده است. مرحله اول آتش بس 6 هفته‌ای است که شامل آزادی 35 گروگان زن، بیمار و سالمند اسرائیلی در بدل آزادی 350 فلسطینی زندانی در اسرائیل است. در مرحله دوم با برقراری آتش بس دائمی، حماس سربازان باقی مانده اسرائیلی را که گروگان گرفته است در بدل تعداد بیشتری از زندانیان فلسطینی آزاد می کند. به گفته این مقام مصری در مرحله سوم حماس اجساد گروگان‌های را که در اختیار دارد در ازای لغو محاصره غزه و اجازه آغاز بازسازی تحویل خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این طرح 3 مرحله‌ای را غیر واقعی خوانده است، با این حال موافقت کرده است که مذاکره کنندگان اسرائیلی را برای گفتگوهای بیشتر به قطر بفرستد. مقامات مصری گفتند که ممکن است این مذاکرات امروز دوشنبه اثر گرفته شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، هزینه مراسم خاک سپاری اجساد در کانادا با بالاتر از $10,000 کانادایی رسیده است. مسئولین یک مسجد در تورنتوی کانادا می گویند که در صورت نیاز بسیاری مهاجران تازه وارد افغان نمی توانند این هزینه را پرداخت کنند. احمد فرشاد صالح در این مورد گزارش می دهد.
یکی از قبرستان های افغان های مقیم کانادا در گوشی از شهر تورنتو. بیشتر افغان های زیر خاک آرام گرفتن که از نخستین دست پناهجویان در کانادا بوده. هزینه مالی تکفین و تدفین برای افغان های تازه وارد در کانادا غیر قابل باور است، زیرا از 5 تا 7 هزار هزینه قبر، از 3 تا 5 هزار دیگر هزینه انتقال، شستشو و تدفین میت می شود که رقم مجموعی آنگاهن از $10,000 کانادایی بالا می رود.
در این گورستان که شما می بینین اینجا و گورستان دیگر دوست هم تست در حدود 600 افغان ما برزای خدا پیوسته و در اینجا مدفون است.
شستشو و خاک سپاری میت در اسلام جایگاه و مراسم ویژه‌ای دارد. کارمندان هم از زن و مرد در این مکان میت را با آداب ویژه‌ای آن غسل می‌دهند و سردخانه این مسجد نیز برای نگهداری آماده شده است.
همیشه میت میباشه، امروز پس خدا نیست دیگه.
پس از ورود هزاران افغان طی 2 سال گذشته در تورنتو، میزان مرگ و میر و مراسم فاتحه خوانی نیز افزایش یافته است. اما مراکز اسلامی و مسجدهای موجود در تورنتو ظرفیت پاسخگویی و اجرای مراسم رو به افزایش تکفین و تدفین را دارند.
هفته قبل 3 جنازه بود. 3 جنازه ما دفن کردیم. هفته قبل، یعنی هفته گذشت. بگو اساس دیگه خداوند شکست نده کسی را. همیشه من در هر جایی که تلفن شد میشه کسی فوت میکنه، مثلا در مسجد ما زنگ میزنن، نمره مسجد هست، نمره امرجنسی مسجد هست، اگر شب هست، اگر روز هست، اگر هر وقتی که باشه ما جوابشون رو میگیم.
حاجی مصطفی از نخستین جوانان مهاجر افغان در کانادا است که حدود 43 سال پیش به این کشور پناهنده شد. 15 سال پس از ورود به کانادا تصمیم گرفت زمین برای مسجد و گورستان برای مسلمانان افغان خریداری کند. میگوید حالا مسلمانان افغان در مقایسه با سالهای گذشته سهولت‌های بیشتری برای انجام مناسک دینیشان دارند.
اگر به حساب سوسیال میرن، اون سوسیال برشان کمک میکنه، کل مصرفش سوسیال میده، منتها سوسیال از خود ادیرای مخصوص داره که سکشن مسلمان ها لایده است.
با توجه به افزایش قیمت های ملک و زندگی در کانادا، پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری مسلمانان نیز افزایش یافته است. در بسیار از موارد افغان ها برای غم شریکی یکی دیگرشان برای پرداخت هزینه های مالی نیز با همدیگر دست پیشی می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در ژنو و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آنچه در افغانستان میگذرد ممکن است به اپارتاید جنسیتی تبدیل شود. آقای اندیشه روز جمعه بیانیه مشترک را در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان که 40 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد آن را تایید کرده به این شورا ارائه کرد. برای بررسی اهمیت پذیرفتن احتمال اپارتاید جنسیتی، طالبان توسط نهادهای حقوق بشری جهانی و تأثیرات آن بر توقف و یا کاهش تخطی های حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، محمد احمدی مصاحبه را با آقای اندیشه انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در بیانیه‌ای که مشترک بود شما بیان داشتید که وضعیت زنان و دختران در افغانستان وخیم هست و نیازمند واکنش هماهنگ جامعه بین المللی است. آیا تا به حال با وجود تلاش هایی که در بیش از 2 سال و اندی شده شاهد دریافت تعامل عملی این نهادهای بین المللی بودیم و اینکه چقدر نهادهای بین المللی برای پذیرفتن آپارتاید جنسیتی که توسط طالبان صورت میگیره که شما با او را ذکر کردین عزم جدی و عملی داره؟
پیشنهادی را که در اعلامیه مشترکی که شما ذکر کردین با بیشتر از 40 کشور در شورای حقوق بشر داشتیم، یکی از پیشرفت ها در مسیر یا در راستای بر اساس شناختن اپارتاید جنسیتی در مجموع و در خاص در افغانستان است و این مرتبط میشه با تمام تلاش هایی را که در یک سال زیادتر از یک سال گذشته توسط نهادهای مدنی خود افغانستان، جنبش زنان افغانستان و همچنان نهادهای کشورهای مختلف شمول پارلمان انگلستان و کشورهای دیگر و پیش برده میشه. شما اخیرا دیدین که پارلمان اتحادیه اروپا هم در این مسیر یک تحرک داشت و اعلامیه را مطرح کرد. خب در این راستا یک سلسله چالش‌های جدی حقوقی بین المللی وجود داره، بخاطر اینکه شما وقتی که یک نرم جدید حقوقی بین المللی مطرح میکنین در او باید یک اجماعی بین المللی وجود داشته باشه و یک کنوانسیونی باشه که او را در ابتدا لااقل یک تعداد بسیار زیادی از کشورها، اضافه تر از 55 کشور، او را بپذیرن و بعدا باز کشورهای دیگر متحد شوند برای پذیرشش در مراحل مختلف. ولی برای این ما دو مسیر تلاش داریم که با پیش بریم. یکی مسیر فعلی خود محکمه بین المللی از محکمه بین المللی جرایم ICC که در اونجا در زیر چارتر روم، منشور روم، خود جندر پرسیکیوشن یا تبعیض جنسیتی علیه زنها به شکل ذکر یافته و خودش یکی از جرایم علیه بشریت است. ولی یک قدم فرا رفتن از او دو مسیر داره. یک مسیری است که تلاش‌های فعلی وجود داره، یک مسیر دیگه هم است که یک کنوانسیون جدید قرار است امسال از ماه جون جولای تا ماه اکتبر سرش کار شود، هم در نیویورک هم در ژنو. و او کنوانسیون جدید به خاطر جرایم علیه بشریت است و تلاش ما این است که بحث اپارتاید جنسیتی و بحث یکی از این جرایم داخل از دی بی آی کشورهای بسیار زیادی در این قسمت کار کردن و خصوص پشت می افریقای جنوبی هم وجود.
بله آقای اندیشه، حالا در مورد پیامد این اپارتاید جنسیتی اگر پذیرفته شوه به عنوان جرم یا هر چیزی که هست، فکر میکنید چه تأثیر مهمی و تأثیرگذاری بر توقف یا کاهش تخطی حقوق بشری در حکومت طالبان خواهد گذاشت؟
من فکر میکنم که یک قدم فراتر از کاهش تخطی حقوق بشری در افغانستان است. قسم گزارش اخیر گزارشگر ویژه هم به او اشاره داشت و اخیراً گزارش هایی که از جای مختلف از مراجع حقوقی میرسه این است که خود نوع تبعیض جنسیتی در افغانستان وجود داره رژیم طالبان را در مخالفت با منشور سازمان ملل متحد قرار داده و به این اساس هر نوع مراودات، هر نوع عادی سازی روابط با یک ساختار و با یک گروه، با یک رژیمی که او در تخطی بسیار واضح و علنی با منشور سازمان ملل متحد قرار میگیره، از نگاه حقوقی یا مکستومری بین لا یا قوانین سنتی بین المللی، من فکر میکنم که او در تقابل میفته و ای برای کشورها، خصوصا کشورهای غربی، ایره تقریبا ناممکن میسازه در صورتی که طالبان و یک رژیم اپارتاید جنسیتی شناخته شوند که با
ارنا متعامل داشتم. بله، شما گرچه پیشتر اشاره کردیم به بعضی نرم هایی که هست در قسمت تبدیل شدن این یا پذیرفته شدن این قانون، به نظر شما مانع اصلی فراراه یک تصمیم به اقدام قاطع عملی از این نهادهای بین المللی به ویژه حقوق بشری برای توقف تخطی هایی که در بیانتون برشمردین چی هست؟
خب این از دو مسیر تلاش وجود داره. از این مسیر تلاش این است که یک سری نهادهایی که کار میکنند در داخل خود افغانستان، خصوصا سازمانهای کمک رسانی، کمک های بشر دوستانه، اونا تلاشانی است که بر طالبان تفهیم کنند که تخطیهایی را که انجام میتن هر روز باعث از این میشه که میزان کمک های بین المللی بر مردم افغانستان، بر مردم بیچاره ای که برای ضرورت دارن هر لحظه ای کاهش میافه و سازمان ها برایشان مشکل میشه که دونرها را قانع بسازن. این یک بخش از تعامل است، به اصطلاح بخش دستاویزی است که وجود داره ولو به شکل بسیار کوچکش. از طرف دیگه فشار است. فشار همی است که چیزی را که طالب ها بسیار برش متوجه هستند، شما ببینید یه وقتا تلاش هم دارن که از کشورهای شرقی زیادتر به دست بیارن، بس رسمیت و شناخت بین المللی است، بس مشروعیتی است که اونا چی در سطح ملی چی در سطح بین المللی از اون محروم هستن. و ما فکر میکنم رفتن به این طرف خود به خود طالب ها را به این متوجه میسازه که هر قدر تخطی حقوق بشری زیاد میشه، به مو اندازه رای رسیدنشان به مو مشروعیتی که تلاش دارن دور شده میره و موضوع اپارتاید جنسیتی ملمدار رو یک کارنر میبره که باز مشروعیت هیچ وقت نمیتونه بچه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
رایگیری روز شنبه برای ایجاد اولین نهاد صدای جمعیت‌های بومی استرالیا به سطح ایالت در پارلمان آن کشور برگزار شد. جزئیات بیشتر گزارش پل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی را به توجه شما عبدالواجد عادل می‌رساند.
صدای جمعیت‌های اولیه استرالیای جنوبی به پارلمان یک نهاد منتخب و نماینده برای بومیان این ایالت و جزیره نشینان تنگه تورس خواهد بود که از اعضای آن گروه‌ها تشکیل می‌شود. مقامات گفتند که این به جوامع مردم بومی این فرصت را می دهد تا در بالاترین سطح تصمیم گیری در استرالیای جنوبی از جمله پارلمان در مورد موضوعات، سیاستها و قوانینی که بر آنها تأثیر می گذارد نظر خود را بیان کنند. پارلمان ایالتی سال گذشته قوانین جدیدی را برای تشکیل این نهاد مشورتی تصویب کرد. پیتر مالیناو سکاس، وزیر اعلی استرالیای جنوبی، سپس گفت که این یک نمایش قدرتمند برای احترام به مردم ملل اولیه استرالیا بود. در ماه اکتبر رای دهندگان استرالیایی در یک همپرسی با 60% پیشنهاد حکومت مبنی بر ایجاد صدای بومی ملی به پارلمان و به رسمیت شناختن مردمان بومی در قانون اساسی فدرال را برای اولین بار رد کردند. برخلاف این پیشنهادها، صدای استرالیای جنوبی با پارلمان در قانون اساسی ایالت گنجانیده نخواهد شد و بنابراین ممکن است توسط حکومت‌های آینده لغو شود.
این نهاد قدرت رای دادن در پارلمان و صلاحیت ویتوی چیزی را نخواهد داشت. اما آنچه که قدرت انجام آن را خواهد داشت این نیست که فقط به پارلمان توصیه کند و در پارلمان ما صحبت کند.
برخلاف سایر انتخابات محلی، ایالتی و فدرال که در آن رای دادن اجباری است، برگه رای صدا به پارلمان استرالیای جنوبی داوطلبانه است و فقط برای حدود 30,000 رای دهنده بومی ثبت نام شده باز است. تراویس ناش، رای دهنده بومی، به شبکه نشراتی استرالیایی گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر یاچ توسط قانونگذاران در پایتخت ایالت ادلید است.
We're going to be having country people representing country people. The people that will be appointed is my neighbor.
ما مردم کشور را به نمایندگی از افراد کشور خواهیم داشت. افرادی که منصوب خواهند شد به نحو به جای رفتن به ادلید همسایه من می باشند و وقتی با مردم صحبت می کنم آنها ملبس با دریشی و کفشای گران قیمت هستند.
حامیان طرح جدید گفتند این طرح استرالیا را متحد می کند و بر رفع بینوایی کمک می کند. استرالیایی های ملل اولیه امید به زندگی کمتری نسبت به افراد غیر بومی دارند و از میزان بالای فقر، محبوس بودن و بیکاری رنج می برند. مخالفان صدای ملی بومی به پارلمان گفتند که این مفکوره تفرقه برانگیز است و طبقات خاصی از اتباع استرالیایی را ایجاد می کند، در حالی که برخی از آنها برابرتر از دیگران هستند. این بحث در استرالیای جنوبی خاموش شده است زیرا صدای ایالتی شامل تغییر قانون اساسی ایالتی نمی شود و رای فقط برای افراد ثبت نام شده ملل اولیه آزاد است. بر اساس احصایه‌های رسمی افراد ملل اولیه کمی بیش از 3% از جمعیت استرالیا و نزدیک به 2.5% از جمعیت استرالیای جنوبی را تشکیل می دهد. رای دهندگان از بین 113 نامزد بومی و جزیره نشین تنگه تورس برای 46 بست انتخاب خواهند کرد. انتظار می رود نتایج نهایی در اواخر این ماه پس از بازگشت رای های ارسال شده از طریق پست از مناطق دورافتاده انجام شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
روز یکشنبه در مسکو مراکز رایدهی در روز سوم و نهایی انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری برای رای دهندگان باز بود. این رای برای حفظ قدرت پوتین برای 6 سال آینده اهمیت دارد. بیشتر از نصف رای دهندگان روسی در 2 روز اول انتخابات رای دادند. پوتین در این انتخابات هیچ رقیبی جدی ندارد. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم ژیلا نوری مشنوید.
باشندگان شهر مسکو به روز یکشنبه در روز نهایی انتخابات 3 روزه ریاست جمهوری و پای صندوق‌های رای رفتند. این در حالی است که در مدت بیشتر از یک ربع قرن پوتین بر سر قدرت و با هیچ مشکل جدی رقبای سیاسی روبرو نشده است. نامزد ریاست جمهوری حزب کمونیست در یکی از مراکز رای دهی رای خود را در صندوق رای انداخت. نیکولای خارتینوف رهبر حزب کمونیست روسیه یکی از سه نامزد اعضای حامی کرملین است که در برابر پوتین مشکل اصلی شمرده نمی شود.
در حزب کمونیست فدراتیف روسیه امیدوارم که برنامه ما به خواسته مردم باشد و امیدواریم که نتیجه خوب بگیریم. ما مطمئن هستیم که خوب می شود و نتیجه با ارزش خواهد بود.
در مسکو مردم در روز نهایی انتخابات رئیس جمهوری روسیه در مراکز رای دهی صف بسته بودند. برخی از باشندگان رای خود را در حمایت از پوتین به صندوق افگندند. دیمیتری سرجینکو باشنده مسکو می خواهد پوتین و سیاست هایش ادامه یابد.
این احساس را دارم که سیاست های خود را در کشور ادامه دهند. به همین خاطر به این رئیس جمهور رای دادم. خوشحال هستم که همه چیز همان طوری که هست ادامه می یابد.
شمار دیگر رای دهندگان خواهان تغییر هستند.
من انتظار تغییر را دارم، آرزو دارم و باید بگویم که چهره های جدید را در مقامات می خواهم ببینم، چیزی که وضعیت کشور را بهتر می سازد. من انتظار تغییر در زندگی مردم عام کشور را دارم. از زمانی که تولد شدم شاید کمترین دستاورد در کشور بوده ایم. متاسفانه تغییر نیامده. بسیار خوشبین نیستم.
ولادیمیر پوتین تلاش دارد با برنده شدن در این انتخابات برای ششمین بار قدرت در روسیه را به دست بگیرد. او رقیب اصلی و جدی در انتخابات ندارد و دو کاندید مخالف او از رقابت در انتخابات محدود شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایدی بیگ سعید خبرنگار جوان از تاجیکستان است. 2 سال اخیر با رسانه های داخل کشور همکاری کرده و همزمان در دانشگاه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می کند. همکارم از تاجیکستان با این روزنامه‌نگار جوان و چند تن از کارشناسان رسانه‌ای آن کشور صحبت کرده و درباره این که فضای رسانه در تاجیکستان چگونه است گزارش را فرستاده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
ایدی بیگ سعید همه روزه بخش اولی روزش را با رفتن به صنف فکولته ژورنالیسم دانشگاه ملی تاجیکستان سپری میکند. برای جوانان تاجیک که میخواهند روزنامه نگار باشند، این درگاه قدم اول برای آنها است. ایدیبک این روزنامه نگاری جوان میگوید که برای ژورنالیستی تنها درس ها رسیدگی نمیکنند. از این رو او بعد از درس هایش در یکی از رسانه های خبری مستقل کشور کار میکند.
من همچون یک ژورنالیست جوان کوشش میکنم که اصلا معیارهای اخلاقی و کسبی ژورنالیستی رو رعایت کنم. برای من دقیقیت، صحیحیت، واقعیت در مد اول است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان به صدای آمریکا گفت که در کشور 177 روزنامه نشر می شود که 144 تای آن دولتی و 61 دیگری آن مستقل می باشد. در تاجیکستان همزمان 148 مجله فعالیت دارد که 124 تای آن دولتی و 24 تای دیگری آن مستقل است. نوریدین قرشبایف، رهبر انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید که پیدا شدن سیماهای نو در فضای رسانه‌ای کشور نظر به سال‌های قبلی زیاد شده است، اما این فضا یک رنگ نبوده مشکل نیز دارد.
پیش از همه من منظورم این است که دسترسی به اطلاعات برای آنها آزاد باشد تا که آنها توانند موادها را با رعایت توازن نظرها آماده کنند و این موادها جوابگوی استانداردهای بین المللی باشد. و البته چیزی که آماده میکنند معاش و حق الزحمت سزاوار گیرند.
اما برخی از دیگر کارشناسان رسانه تاجیکستان بر این عقیده اند که در حالت خوب بودن مزد کار روزنامه‌نگاران مسلکی در کشور کم هستند. جسور عبداللهیف، سرمحرر بخش تاجیکی از ازیا پلوس گفت از چند ماه به این سو در جستجوی روزنامه‌نگار است.
ما حتی توسط شبکه‌های اجتماعی همون چندین مرتبه اعلان ها دادیم که
بیایید ما آماده ایم که با کار قبول کنیم، ما آماده ایم که با شما همکاری کنیم، ما آماده ایم که شما رو آموزونیم، ما آماده ایم که با شما میدان های نو ژورنالیستیک رو آموزونیم. شما خواهش داشته باشید باقی مونده همه شما میآموزونیم، ما در شما ما با شما کمک میکنیم، اما کم چنین نفرانند، خیلی کمند.
ایدیبک سعید این جوانی روزنامه نگار میگوید که به همه این مشکلات نگاه نکرده میخواهد راه انتخاب کرده خود را با قدم های قوی ادامه دهد.
بله، ژورنالیست که این قوه هست، چون ژورنالیست که پول میان مردم و ساختارهای رهبری کننده است که سخن یک طرف را به طرف دیگر میرساند و مشکلات و خواهش طرف دیگر را به سطح بالای میبرد.
بر اساس معلومات کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان، در کشور 15 تلویزیون و 10 رادیو دولتی و 18 تلویزیون و 24 رادیو خصوصی فعالیت دارند.